بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در حدیث شریف دیگری از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه حضرت فرمودن اللهم من رفق به امتی فرفق بهی و من شق علیهم فشق علی. در دعاشون حضرت فرموده بودن که خدایا هر کس به امت من راحت میگیره و با اونها مدارا میکنه تو هم با او مدارا کن، و هر کس بر اونها سخت میگیره و اذیتشون میکنه، سخت گیری میکنه، تو هم بر او سخت گیری کن. وقتا در مسائل اجتماعی مواردی هستش که اتفاق خاصی نمیفته اگر آدم در یه مسئله یه ذره مدارا بکنه، یه ذره کوتاه بیاد، مثلا فرض کنید طرف میخواد تشکیل پرونده بده، مثلا 4 تا عکس لازم بوده 3 تا عکس همراهش آورده، خب میشه پرونده رو تشکیل بده، بعدن میره یه ذره این عکس دیگه‌اش رو میاره، بگیم نه حتما باید برید الان 3 تا عکس 4 تا عکس رو تکمیل کنید. بعد پنج میله میگیم که نه این عکس‌ها مثلا زمینه سفیده، باید برید حتما زمینه رنگی بگیم. بعد دوباره مثلا میره میاد میگه که مثلا کپیایی که گرفتی همه رو باید بری برابر به اصل بکنی. میبینی مثلا یک فضای ایجاد میشه توی بعضی از ادارات و مسائل که واقعا مردم رو بیزار میکنن از هر گونه کار اداری و با ناراحتی و خشم از ادارات میان بیرون. خب خیلی از این سختگیری ها اتفاق خاصی هم واقعا نمیافته، و اینکه بگیم حتما ما داریم قانون رو اجرا میکنیم، بسیاری از اینها انعطاف هایی در خود شرایط اداری و کاری میتونه باشه، نه به این معنی که آدم سرهمبندی و بی‌توجهی بکنه، ولی بعضی از این سختگیری ها واقعا مردم رو اذیت میکنه و متنفر میشن از شرایط دینی و اجتماعی. بسیار. در بحث اصولمون رسیدیم به مسئله متمم جل که مرحوم ناینی پیشنهاد رو بیان فرمودن. یه نکته هم یادتون باشه این که خب درسمون واقعا درس مشکلی هست، نیازمند مباحثه های طولانی مدت هست، یعنی حداقل برای هر جلسه ای نیاز به مطالعه و مباحثه یکی دو ساعته ای داره این بحث برای جا افتادنش. حالا چه مقدار در منزل میتونید وقت بگذارید یا به مباحثه بپردازید، ولی فرصت های بین ساعت ها که تشکیل میشه رو به مباحثه اختصاص بدید، و حتما قبل از اینکه حالا استاد بیاد چند دقیقه که کلاس ممکنه فاصله بشه یه نفر شروع کنه به خوندن و توضیح دادن یا حتی نمونه خلاصه درس رو نوشتن، که بدون این مسئله خیلی از اصل مطلب عقب میافتید، چون منم فرصتم کم هست دیگه به اون اندازه که بتونیم بخشی از کلاس رو به سوال از درس قبلی اختصاص بدیم کمتره. اینه که خودتون آها ساعت خالی داشتید؟ آره. حالا بعضی ساعت ها که پشت سر هم هست، پشت سر هم اگر قرار میگیره از این بحث ها حتما استفاده بشه. بسیار. حالا باز خانم تا بشم که نبودن باز مرور بشه، هم برای ایشون و هم اون گیره ممکنه حل بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فرمایش مرحوم ناینی، یعنی مرحوم ناینی پیشنهادی داشتن برای متمم جل که توضیح بیشترش رو میخونیم، و در صفحه بعد در حقیقت تحلیل و رد مرحوم شهید سعد نسبت به پیشنهاد متمم جلی که ایشون بیان میکنن، چون نظر شهید سعد این بود که با همون تفاوت تعلق علم به جل، اون رو اگر در ناحیه مجعول اخذ کنیم، حکم مجعول اخذ کنیم، مشکل حل میشه، نیازمند این قصه نیست. اما با جل متمم مأمورانی خواستن مسئله رو حل کنن. حالا اول توی این پاراگراف این صفحه توضیح مرحوم ناینی رو داریم و بعدش جد و انتقاد شهید صدر. وقت حل رحمه الله ذلک، مرحوم ناینی اومدن این مشکلی که در مسئله اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم بود رو حل کردن به افتراض جعل انسانه، به این که فرض کردن یک جعل دومی رو از جانب خدای متعال یتکفلو که بر عهده دارد اون جعل دوم اثبات نفس الحکم، که همون مسئله حکم اول را میاد جعل میکنه، للعالم بالجعل الاول خاصتن، میاد همون رو برای افراد عالم به جعل اول بیان میکنند. این اورید تقیید، اگر شارع خوب دقت کنید منظور از این اورید تقیید، این اورید الاطلاق چیه؟ اگر شارع در کل نگاهش این استش که این حکم میخواد مختص افراد عالم باشه، اگه واقعا در نظرش این هست، خب ممکنه در مواردی این چنین باشه، همونطور که خدای متعال میخواد مثلا فقط افرادی که حاضر در وطن هستن روزه بگیرن، ممکنه در یه مسئله هم فقط نظر شارع نسبت به تقیید به افراد عالم باشد. اگه این چنین بود طبیعتاً اون جعل متمم جعل میاد اون حکم اول را مختص به افراد عالم به جعل اول قرار میده، اذا اورید تقیید، هنگامی که میخواد اون حکم مختص به افراد عالم باشد. چون ببینید اون دوری که گفته بودیم دور در حالتی بود که ما بیاییم اخذ علم به یه حکم بکنیم در موضوع همان حکم با همان جعل بخوایم این مسئله رو انجام بدیم، خب این دور پیش میومد. بحث متمم جعل که پیشنهاد مرحوم ناینی بود، ایشون اومدن اینو مطرح کردن که اگر نظر شارع بر تقیید هست، یعنی میخواد اختصاص به افراد عالم داشته باشه، اون جعل اول که جعل اول مهملی هست، جعل دوم و اون جعل ثانی که متمم جعل نامیده میشه، اون جعل ثانی میاد میگه حکم اول که مهمل بود اون مختص به افراد عالمین هست، اما اگر نظر شارع نظر اطلاقی هست، یعنی میخواد مثلا نماز بر همه مکلفین باشه، شراب بر همه حرام باشه، طبیعتاً جعل اولش که مهمل بود، جعل ثانیش هم به صورت مطلق میاد حکم را بیان میکنه، هم از افراد عالم و جاهل. ولی المکلف مطلقا من حیث و علمهی بالجعل الاول و جهلهی به این اورید الاطلاق، عبارت رو با جامع نگری باید ترجمه بکنید، یعنی اگر شارع در کل میخواد حکمی مطلق برای مکلفین جعل شده باشه، چه عالم باشن چه جاهل باشن، چون طبق مبنای مرحوم ناینی تقیید و اطلاق هر دو محال بود در جعل اول، در نتیجه خدا به جعل اولش نه تقیید میتونست بیان بکنه نه اطلاق، در نتیجه با متمم جعل و جعل ثانی میاد هر دو اینها بیان میشه. اگر خدا میخواد مقید به عالمین باشه میشه، اگرم مطلق میخواد باشه با میشه، هر دو اینها با جعل ثانی قابل بیان هست. ولی مکلف مطلقا یعنی حکم دوم که حکم جعل متمم جعل هست، میاد برای مطلق مکلف این حکم رو بیان میکنه، مطلقا یعنی این اطلاقش از چه جهته، من حیث علمه بالجعل الاول و جهله به، خب این من حیث علمی در حقیقت توضیح اون مطلقا هست، میخواد میاد این برای مطلق مکلفین حکم رو بیان میکنه، این اورید الاطلاق، اگر که خدا متعال میخواسته این حکم را به صورت مطلق برای همه جعل کنند، مثل حرمت شراب رو میخواد برای همه مکلفین جعل، مثلا میخواد. و به ذالک تتحقق نتیجه تو تقیید و الاطلاق، با این کار خدای متعال با این متمم جعل در حقیقت نتیجه اطلاق و تقیید رخ میده. توضیح معنای اینه که چرا ما گفتیم نتیجه اطلاق و تقیید، چرا نگفتیم خود اطلاق و تقیید؟ گفتیم خب خود اطلاق و تقیید که معلومه نمیشه، ممکن نیست، نتیجهش اینجا رخ میده. و انما نعبر به نتیجه لا بهما، خوب توجه کنید عبارتو، و انما نعبر بالنتیجه لا بهما. گفتی مرونایلی اینجوری تعبیر میکنن، میگن این عمل یعنی کار متمم جر نتیجت الاطلاق و تعقید هست، نه خود اطلاق و تعقید. پس این بهما جار و مجرور متعلق به چی میشه؟ نعبرو، یعنی تعبیر میکنیم به نتیجه اطلاق و تعقید، نمیگیم خود اطلاق و تعقید. هماش میخوره به اطلاق و تعقید، جار و مجرورش متعلق است به نعبرو، یعنی تعبیر میکنیم از کلمه نتیجه اطلاق و تعقید، نه خود اطلاق و تعقید. چرا؟ لأن ذالک لم یحصل بالجعل الاول المهمل. این اطلاق و تعقید که نتونست با جعل اول اتفاق بیفته، در جعل اولی که مهمل بود، مهمل نه اطلاق دارد نه تعقید دارد، پس نه اطلاق و نه تعقید به وسیله جعل اول شکل نگرفت. و انما عوضن اطلاقهی و تعقیده، خداوند میاد تعویض میکنه و جایگزین میکنه از دست اطلاق و تعقیدی که میخواست توی جعل اول رخ بده، چون هیچ کدومش نمیشد، میاد با جعل دوم علل وجه المذکور اون رو انجام میده، به جعل انسان علل وجه المذکور با همین توضیحات که بیان کردیم. این جعل دوم، این خطاب دوم میاد و چه اطلاق و چه تعقید هر کدوم از اینها هست، نتیجهش رو این جعل دوم برای ما بیان میکنه. ولا یلزم من التعویض المذکور، و کسی هم اینجا اشکال نگیره که آقا همون دوری که بالا گفتیم در این متمم جعل شما هم داره اتفاق میفته. ولا یلزم من التعویض المذکور، لازم نمی آید از این اتفاقی که ما انجام دادیم، یعنی بیایم اطلاق و تعقید در جعل اول را در جعل دوم انجام بدیم. خب این مسئله منجر به محظور تعقید و اطلاق فی نفس جعل اول نمیشه، باعث نمیشه که بگیم در اون جعل اول اطلاق و تعقید به وجود اومده که اون مسئله دور و مشکلات دیگه دوباره زنده بشه. چرا؟ لأن العلم بالحکم الاول اخذ قیدا فی الحکم الثانی لا فی نفسه. ما شاهد این هستیم که در بحث متمم جعل میاد علم به حکم اول در حکم دوم اخذ میشه، شبیه همون رفع دوری که شهید صدر مطرح کرده بودن، ایشون فرموده بودن علم به جعل را بیا در مجعول اخذ کن، مرحوم نانی هم میفرمان علم به جعل اول را در جعل دوم اخذ کن. درست شد؟ با این مسئله دور باز میشه و مشکل حل میشه. لأن العلم بالحکم الاول، چون علم مکلف نسبت به جعل اول، یعنی خدا در متمم جعل چی فرمود؟ ای کسانی که میدانید که ما گفتیم نماز واجب است، این جمله رو شنیدید، حالا نماز بر شما واجب است، یعنی در جعل دوم که بر اونها حکمی میخواد به فعلیت برسن، علم اونها به جعل اول که بدون اطلاق و تغییر بود اخذ میشود. لا فی نفسه، نیمدیم در خود یک حکم، اونجا نوشتیم در موضوع همون حکم اگر بخوایم علم به اون رو اخذ کنیم باعث دور میشه، فلا دوره، پس هیچ دوری هم نیست و مشکلی هم نداره. و نظرن الا، و آخرین حرف مرحوم نائینی این استش که و نظرن الا ان الجعلین قد نشعا من غرض واحد ولأجل ملاک فارغ، و با توجه به این که نظرن، یعنی با توجه به این که هر دو تا جعل، جعل اول و جعل دوم که متممش باشه، اینا از یه غرض واحد و از یک ملاک واحد فارد یعنی منفرد نشأت گرفتن و ناشی شدن، کانت تقیید و فرثانی من هما فی قوت تقیید فی الاول، وقتی هر دو اینها از یک ملاک ناشی میشن، در نتیجه اگر دومی تقیید داره انگار اولی تقیید داره. مثل اونه که مثلا مادر به بچهش میگه که برو نون بگیر، نون سنگک بگیر، خب این انگار یک خطاب هست، همون نون بگیرش تبدیل شده به نون سنگک بگیر، پس انگار همون ملاک اولش، همون خطاب اولش چی شده؟ مقید به نون سنگک شده. ولهذا عبر انستانی یا عبر انستانی به متمم جعل اول. در نتیجه مرحوم نائینی اسم این جعل ثانی رو متمم جعل اول میگذارم و در عرض کردم محافل و کتاب های اصولی اسم متمم جعل هر وقت بگم نظریه مرحوم نائینی در حل این دور مطرح میشه. این فرمایشات مرحوم نائینی بود. حالا ردیه مرحوم شهید صدر بر این نظریه، البته خب یک دقت‌های ریز و خیلی خاصی رو بیان می‌کنه شهید سعد، ولی نظریه ممنوعینی چندان نظریه مرفوض و نادرستی به حساب نمیاد در فضای اصولی، خیلی ها هم اون رو می‌پسندند و کاملا هم باهاش هماهنگ. مطابق معنی شهید سعد می‌فرمان که و یرد علی، رد می‌کنیم اشکال می‌گیریم بر مرحوم شهید مرحوم نوینی، این که انه ان اراد تقیید الحکم فی الجعلستانی بالعلم بالجعل الاول، اگر که واقعا مرحوم نوینی هدفشون از این کار این هستش که بیان علم به اون حکم اولی را عکس بکنن در حکم دوم، اون حکم اول به صورت مهمل بود، بعد علم به اون حاصل میشه، بعد حکم دوم صادر میشه. مرحوم نوینی اینو با صورت به صورت جعل اول جعل دوم درست کردن، شهید سعد به صورت جعل و مجهول درست کردن، درست؟ همون کاری که ایشون با جعل و مجهول درستش کردن، ایشون با حکم اول دوم درستش کردن. بله شهید سعد میفرمان که انه ان اراد تقیید در خود، منتها همون نیست در نظریه مرحوم نوینی، همون حرف شهید سعد نیست، چون بیان شهید سعد یک حکم درش هست، جعل و مجهولش عوض شده، در نظر مرحوم نوینی دو جعل داره. بله مثل همین حرفی که معنی عرض کردم، نون بگیر دو نون سنگر بگیر، این دو جعل داره. انه ان اراد تقیید الحکم فی الجعل الثانی بالعلم بالجعل الاول فهذا تقیید ممکن فی الجعل الاول مباشره کما عرف. شهید سعد میفرمان که چه نیازی داشتیم به این جعل دوم، به این متمم الجعل چه نیازی داشتیم، با همون جعل اول این کار انجام میشد. یعنی به صورت تغییری که در جعل و مجعول داشتیم و رد و تحلیلی که اونجا بیان کردیم، ایشون فرمان کما عرفته، ما این مسئله رو حل کردیم، نیازی به این متمم جعل که ایشون فرمودن نیست. و این اراده تقیید حکم فی الجعل الثانی بالعلم بفعلیت المجهول فی الجعل الاول المهمل. اما اگر مرحوم نوینی میخوان برعکس این کار رو انجام بدن، یعنی چه؟ یعنی بیان حکمی که در جعل دوم هست رو مقید کنن به علم مکلفین، به این که مکلفین دانسته باشن که اون مجعول در جعل اولی که مهمل بوده اون به فعلیت رسیده. یعنی خدا اینجوری گفته باشه ای مکلفین بدانید کسانی که میدانند که اون جعل اولشون به فعلیت رسیده است، اینها براشون نماز واجب است. میگه فهذا غیر معقوله، این که نشدنیه، نمیشه که اون حکم اولی که مهمل بود در حق اینها به فعلیت برسه. حکم اولی که مهمل بود، مهمل رو شما چگونه میخواید در حق اینها به فعلیت برسونی؟ لأنه یفترض، چون قرار باید به این نتیجه منتهی بشه و منجر به این میشه که از فرض شما این در میاد که ان فعلیت المجهول بالجهل الثانی فرع العلم بفعلیت المجهول بالجهل الاول المهمل، منجر به این میشه که اگر بخواد این جعل دوم به فعلیت برسه باید اول اون جعل اول به فعلیت رسیده باشه. خب جعل اول مگه مهمل نبود؟ جعل اول مهمل و این عرضه نتساءل ان المجهول بالجعل المهمل هر هل ترتبط فعلیته بالعلم بهی اولا، آیا اگر بخواد یک جعل مهملی که جعل اول شما بود اون بخواد به فعلیت برسه، آیا باید مکلفی نسبت بهش علم پیدا کرده باشن یا نه؟ اگر قراره بهش علم پیدا کرده باشن فعل الاول، اگر قراره بهش علم پیدا کرده باشند و بهش به فعلیت برسه، یعود المحضور، دوره همون مشکلی که قبلا داشتیم توی همون جعل اول خودش رو دوره نشون میده. یعود المحضور، محضور ما این بود که و هو توقف و شیعه علی العلم به، یه حکمی متوقف میشه بر چی؟ بر علم ما به همون چیز، و شما در جعل اولتون دارید این رو زنده میکنید، دوباره میگید که افرادی که حکم اول را میدانن در حقشون فعلیت پیدا میکنه، بعدش فعلیت جعل دوم مترتب بر اون میشه و این دور دوباره توی همون جعل اول زنده میشه. و انستانی، اگر هم قراره شما بگید نخیر لازم نیست بهش علم داشته باشن، یعنی زمال خلف، منجر به خلف میشه. چرا؟ چون چیزی که طرف نمیدانه قراره در حقش به فعلیت برسه. خب این که واضح نمیشه چیزی که مکلف نسبت بهش علم ندارد قراره در حقش به فعلیت برسه، این خودش نشون دهنده کلفیست. و ان یکون، و مشکل دیگرش هم اینه که و ان یکون الجعل المهمل الذی لا اطلاق فیه مطلقا، نتیجهش این میشه که مگه در جعل اول نگفت که جعل مهملی هست، مهملتون باید مطلق بشه، شامل همه مکلفینی که علمم ندارندم بشه، و این هم باز مشکلی هست چون قرار شد شما اون رو مهمل بگیرید نه مطلق. لأن ثبوت مجهولهی بدون توقف علی القید هو معنی الاطلاق، چون اگر شما میخواید مجهول در جعل اولتون رو بدون اینکه متوقف بر قید علم باشد، توقف علی القید یعنی قید علم مکلفین، اگر قرار مقیم متوقف بر علم مکلفین نباشد به معنی اینه که اینو میخواید مطلق در نظر بگیرید، خب یه چجوری یک حکم مهملی رو شما مطلقش میکنید؟ اینم باز مشکل هست. در نتیجه این اشکال بر اون فرایند متمم جعل وارد میشه. من هم یه ثمره ای رو در این بحث مطرح میکنم و ثمره تو حاضر بحث چه ثمره ای داره که ما در زمینه بحث اطلاق و تقیید این جعل اول و دوم در موردش بحث بکنیم. میفرمان این ثمره درش مطرح هست چون ما تقابل اطلاق و تقیید توی چیز داشتیم، اینه این ثمره رو، این ثمره رو توی حلقه ثانی داریم، اگر یادتون هست میمونه یه جایش یه علامتی بزنید شب نگاه بکنید مسئله ثمره این اطلاق و تقیید رو در آخر همین بحث اخذ علم توی حلقه ثانی قشنگ ثمره رو باز کرده بودن. فرمان ثمره تو حاضر بحث تظهر فی امکان تمسک به اطلاق دلیل الحق، ثمره این بحثی که ما گفتیم که آیا می شود اینجا تمسک به اطلاق کرد یا خیر، در اینجا مطرح میشه که اگر که ما بیایم بر اساس همین مبانی خودمون صحبت بکنیم، بر اساس مبنای 600 یا مبنای مرحوم ناینی یا سایر مبانی و هر کدوم از مبانی صحبت کنیم، نوع ورود ما نسبت به اطلاق و تقیید فرق خواهد. 600 میفرمان که اگر که ما بیایم بگیم که ببخشید ثمره تو آذر بعد تحت حرفی امکان تمسک به اطلاق دلیل پاک لنفی دخل قید علم فی موضوعه، چون اگر ما بگیم که مولا می توانست، اینو قبلا چند بار اشاره کرده بودیم که امکان یعنی در حقیقت اگر ما امکان تقیید داشته باشیم، اگر امکان تقیید داشته باشه اون موقع هستش که ما میتونیم در اثر نبود قید رو مساوی با اطلاق به حساب بیاریم، و الا پدر یا مادری که نمیتونسته قیدی بزنه، فرض کنید مثلا یه خانم همسایه کنارش وایساده، این خانومه مثلا زن فلان نوایی یا فلان بقالی هستش که نمیخوایم بچه‌مون بره ازش خرید بکنه، مثل کبابی تو محله ما بود که داداشم دیده بود که این با دست خونی داره کباب درست میکنه و ظرفا و ایناش همش خونی هستش و نجس هستش، خب طبیعتاً دیگه نباید از اینجوری اینا تشت کباب درستش کنن، چون هر روز که نمیرم بشورن کار باشتن توی سنگا و با آب کل نمیشورن، دستش هم خونی رو داره میزنه تو آب و کباب میگیره، طبیعتاً با این نجس کاری که طرف داره انجام میده ما دیگه نمیتونیم از این کباب بخریم. حالا فرض کن خانوم همین کبابیه کنار مادر من وایسه داره باش حرف میزنه، مادر من بلبت داداشم میخواد بگه که برو 5 تا کباب بگی، نمیتونه بگی یاد بشه از این کبابیه نری بگیری، زنش اینجا وایساده ناراحت میشه. پس در جایی که ما نمیتونیم قیدی رو بزنیم، از نبود قید هم نمیتونیم اطلاق رو نتیجه بگیریم، پس عدم امکان تقیید اگر جایی نمیشد تقیید بزنی، مثل بحث ما که میگیم نمیشود اخذ علم رو در موضوع اخذ علم رو در موضوع بهش اخذ کنیم، پس وقتی میبینیم خدا چی نزده علم به حکم رو اخذ نکرده، اینو نمیتونیم به معنی بگیریم که این حکمش مطلق هست و شامل همه هست، چون نمیتونسته قید بزنه. پس بحثمون اینجوری میشه که اگر ما بگیم تقابل بین اینها تقابل عدم ملکه است، بس اینجوری میشه، تقابل ضده این بگیریم یا تناقض بگیریم بس اینجوری دیگه میشه، این رو الان وارد ثمره میشن. فرمان که فانه ان بنی علی امکان و تقیید و اطلاق معن امکن ذلک، فرمان اگر طبق نظر من شاید صدر باشه که اومدم گفتم که میشد این کارو کرد و اصلا دوری پیش نمیاد و با اخذ علم به جعل در ناحیه مجعول این دور رو جواب میدادیم، در نتیجه هم اطلاق ممکنه هم تغییر ممکنه. خب وقتی هم اطلاق و هم تغییر ممکن هست، در نتیجه اگر خدا قیدی نظر ما میگیم مطلق هست. امکن ذلک یعنی تمسک به اطلاق ممکنه، کما هو الحال فی نفی سایر القیود المحتمله بالاطلاق. مگه وقتی که خدا گفت احل الله البیع ما تمسک به اطلاقش نکردیم، گفت اوفو بالعقود تمسک به اطلاقش نکردیم. خب اونجا میگفتیم خدا میتونست قید بزنه بگه فقط به عقد عربی را عمل کنید، فقط به مثلا ماضی را چی کنید. وقتی خودش قید نزده پس تمسک به اطلاق میکردیم. اینجا هم چون طبق نظر شهید صدر اطلاق و تغییر هر دو ممکن است، پس اگر خدا قید نزده نشان دهنده تغییرش هست. و ازا بنیه و این بنیه الا مستقل محقق ناینی، اما طبق نظر مرمه ناینی که اون رای حل ما رو نپذیرفتن و گفتن که تغییر محاله، وقتی تغییر محال شد اطلاقش هم میشه محال. القائل به استحالت تغییر و اطلاق معن، وقتی که طبق نظر ایشون نمیشه قید زد، نمیشه علم و حکم را در موضوع همون حکم اخذ کرد و این دور رو ایشون حل نش نکردن، در نتیجه تغییر محاله، اطلاقش هم میشه محال. خب القائل به استحالت تغییر و اطلاق معن فلا یمکن ذلک، پس ما نمیتونیم وقتی که مامانمون گفته که برو 5 تا کباب بگیر بگیم شما که نگفتی از کدوم کباب بگیرم یا نگیرم. میگه که من نمیتونستم قید بزنم، از قید نزدن من تو نمیتونی اطلاق نتیجه بگیری. خدا هم نمیتونست بگه که این حکم مخصوص عالمین هست، از نگفتنش نمیتونی بگی که این مطلق است یا مجمل است. نه خیر، مهمل است. لان الاطلاق فی الحکم مستحیل، اطلاقش میشه محال، تغییرش هم میشه محال. فکیفه یتم یتمسک به اطلاق دلیل اثباتن لاکتشاف امر مستحیل، وقتی که اطلاقش محال هست و خدا نمیتونه این رو مطلق برای همه مکلفین در نظر داشته باشه، چون تغییرش محال بود اطلاقش هم میشه محال، چون از نوع عدم ملکهشون در نظر داشتن، وقتی تغییر نشه اطلاق هم قابل تمسک نیست. اطلاق که قابل تمسک نیست، در نتیجه شما نمیتونی بهش تمسک کنی تا بخوای بگی که این حکم مخصوص همه مکلفین است. نه خیر، حکمی است مهمل و اختصاصش باید از جای دیگه به دست. و این بنی علا ان تقیده مستحیل و اطلاق ضروری. پس اینجا این چند نظریه به این ترتیب تقسیم میشه که این نظریاتی که هست، یکی این میشه که تقیید و اطلاق. طبق نظر شهید صدر تقیید میشه ممکن، اطلاق هم میشه ممکن. مرحوم ناینی گفتن تغییر محال، اطلاق هم محال، چون رابطه شون رابطه عدم و ملکه است. نظرات سایرین بعضی های دیگه رابطه این دوتا رو از تقابل تضاد یا تناقض میدونن. اگر تضاد یا تناقض باشه، در اینجا وقتی که گفتیم تغییر محال است، اطلاق میشه ضروری نه محال. وقتی که نشد تغییر در جایی باشه، چون تقابل و رابطه بین اطلاق و تغییر را دیگران تضاد یا تناقض به حساب میارن، در جایی که تغییر نشد اطلاقش میشود ضروری و حتمی. میفرمان که و این بنی علی ان تغییر مستحیل و اطلاق ضروری. اگر مبنای ما این شد که تغییر محال است اما اطلاق ضروری و حتمی هست، کمایه را ذالک من یقولو، همانطوری که نظر یه عده از اصولین این استش که به ان تقابل بین تغییر و اطلاق، این البته بحث جاش توی منطق هست که در منطق تقابل بین اطلاق و تغییر را از چه نوعی به حساب میارن، اگر این رو تقابل تناقض یا تقابل ضدینی که سومی ندارن به حساب بیارن. چون میدونید اگر ضدینی باشن که سومی دارن مثل رنگ ها، شما از نبود آبی نمیتونید چی بگید حتما قرمزه، ممکنه زرد باشه، سرد باشه یا رنگ بدی باشه. اما ضدینی که ثالثی ندارن، مثل فرض بفرمایید حالا فرض کنید مثلا زن و مرد بودن، ضدینی لا ثالث لهما باشه، اگر توی یک فرمی گفتن طرف زیاد زن است یا مرد است، اگه زن رو علامت نزده حتما مرد است، اگه مرد و علامت نظر حتما زن است، این زده این لاسالس هم فرض ما اینو که اگه زده این لاسالس باشن منش اینجور میشه. ببخشید
شما آقایین برمیاش به اینکه ما اسلام تعمیر رو دو تا امر وجودی بگیم یا عدمی بگیم. توی تضاد یا تناقض میگفتیم تضاد و تناقض بین دو تا امر وجودیه.
تناقض که بین دو وجودی نیست، تناقض بین وجودی عدمیه، تضاد بین دو نه، یعنی تناقض بین وجودی و عدمی. خب تضاد بین وجودی هست، ولی خود تضاد انواعی داره. یک نوع تضاد هست که به درد ما میخوره و اون تضاد لاسالس لهما هست. خب مثل رنگ ها، اگر کسی گفت که ضدین هستن یعنی هم تغییر و هم اطلاق دو امر وجودی هستن، نمیتونیم باز از نبود یکی اون یکی رو نتیجه بگیریم مگر وقتی که بگیم از نوع ضدین لاسالس لهما هستن. ضدین لاسالس در منطق گفتن از مسائلی است که با نبود یکی شما میتونی اون یکی ها نتیجه بگیری. اگر تقابل تناقض باشه، تناقض وجود و عدم هست که با نبود یکی حتما اون یکی نتیجه گرفته میشه، این توی منطق ثابت شده. تضاد هم دو وجودی هستن، منتها در تضاد نمیتونی از نبود یکی اون یکی نتیجه بگیری. مثل رنگ ها گفتم نمیتونی از نبود زردی حتما سبزی یا قرمزی رو نتیجه بگیری، چون ممکنه رنگ دیگه باشه، مگر وقتی که تضاد در لاسالس لهما باشه، یعنی دو وجودی که سومی ندارن، مثل زن و مردی. مثال یا روز و شب، البته اگه روز و شب بگیم شب در حقیقت عدم خورشید هست، دوباره میشن تناقض، درست؟ اما در صورت زن و مرد اگر بگیم اینا دو جنسی هستن که لاسالس لهما هستن، در جای اگر کسی گفت من زن نیستم حتما ثابت میشه که مرد هست، با اینکه هر دوشون از نوع وجودی هستن. برای بس شما مستقیما به وجود آدم ربط پیدا نمیکنه، چون وجود آدم اینجا هست اینجا هست. شاید سر اصلا گفتن که من بحثشون رو رابطه نشد، چون هر دو رو ممکن دونستن. وقتی که هر دو ممکن هستن، لازم نیستش که حتما ما به رابطه اینها، یعنی از نبود یکی اون یکی رو نتیجه بگیریم، درست؟ البته باید از حرفایشون میشه در رابطه رو در آورد، ولی شون فرمودن که هیچ معنی نداره این تغییر و این اطلاق، با هر دو میشه در نتیجه. فرمودن که اگر کسی این رو تقابل تناقض یا ضد دین لاسل زمان ما دونه، فلا یمکنو تمسک به اطلاق دلیل، اینجا نمیتونه تمسک به اطلاق بکنه. چرا؟ یعنی کسی که گفتش که تقیید محال است و اطلاق ضروری هست، اینجا هم طرف نمیتونه تمسک به اطلاق دلیل بکنه، اگرچه اطلاقی ضروری هست، اگرچه این حکم مربوط به همه مکلفین هست. ولی باز یه مشکلی اینجا براش پیش میاد که چیه؟ فرمان لأن اطلاق الدلیل انما یکشف عن اطلاق مدلولهی و هو الحکم. چون کسی که یک دلیل رو مطلق بدونه، مثلا فرض کنید روایه که داره میفرماد اقیم الصلات، این اقیم الصلات میشود دلیل، کشف میکنه این اطلاق دلیل از اطلاق مدلولش که حکم وجوب نماز باشه، میگه آقا حکم نوجوب نماز مطلق است، اختصاص به مکلفین عالم ندارد و همه رو در بر میگیره. میگیم و هاذا معلومون به ضرورت، یعنی طبق این مبنایی که گفتن تقییدش محال هست، خب معلومه که اطلاقش یعنی حکم مخصوص همه افراد هست، نیازی نداشت که شما از این ور بیای دور بزنید. وقتی که مشخص شد که مقید شدن این حکم به افراد عالم محال است، پس معلومه که عمومیت داره و شامل همه مکلفین میشه. و انما الشک فی اطلاق الملاکه و ضیقه، شکی که اینجا باقی میمونه و ما باش کار داریم این استش که آیا اون ملاکی که نزد پروردگار بوده، اون ملاک که مثلا فرض کنید که کمال انسان باشه، رشد و تقوا و اینها باشه، اون آیا مختص افراد عالم هست یا شامل عالم و جاهل میشه، اون ما همچنان درش گیر میکنیم. ولا یمکن استکشاف و اطلاق الملاک، اون ملاک رو ما نمیتونیم به این راحتی ها کشف بکنیم، لا به اطلاق حکم المدلول للدلیل و لا به اطلاق نفس الدلیل، نه با توجه به اون حکم وجوب نماز میشه به اطلاق ملاک توجه برسید، یعنی نه وقتی شما میدانی نماز بر همه واجب است میتونی بفهمی ملاکش ملاک مطلقی است، ولا به اطلاق نفس دلیل. پس ما اینجا سه تا چیز داریم، ما یه دلیل داریم، یه حکم داریم، یه ملاک داریم. خب دلیل، حکم، ملاک. میفرمان اون چیزی که ما بهش نیاز داریم و باعث میشه همچنان در تردید بمونیم نستش که آیا ملاکی که در بحث نماز بوده است این اطلاق داره شامل حال همه میشه یا نه. میفرمان اونو به این صورت نمیشه به اطلاق و تغییرش دسترسی پیدا کرد، نه از اطلاق در حکمه، نه در اطلاق در دلیله. اطلاق حکم چرا این رو نمیرسونه؟ اما الاول فلان اطلاق الحکم یا انما یکشفان اطلاق الملاک. ما وقتی میتونیم از اطلاق حکم وجوب نماز اطلاق ملاکش رو نتیجه بگیریم، اذا کان به امکان المولا ان یجعله مقیدا فلم یفعل. اگر مولا میتونسته اون رو مقید به عالمین کنه و نکرده، ما میتونیم اطلاقش رو نتیجه بگیریم. ول مفروض فی المقام استحالت و تغییر. اما در بحثمون گفتیم که نمیشه. اینجا داریم میگیم که چه تغییر محاله. وقتی تغییر محال هستش طبیعتا این که بخواد از اطلاقش نتیجه بگیریم که مولا این ملاک رو شامل حال همه قرار داده، همچین نتیجه نمیشه گرفت. عمل اول این که ملاک را بخواهیم از حکم نتیجه گیری کنیم. ببینید خط قبلی گفتم ولا یمکن استکشاف و اطلاق الملاک لا به اطلاق الحاکم ولا به اطلاق نفس دلیل. درست؟ فرمان که عمل اول یعنی این که از اطلاق حاکم بخوای شما به اطلاق ملاک برسی، این یه مشکل رو داره. از اطلاق دلیل هم بخوای برسی، این هم نمیشه، چون اطلاق دلیل و مستانی فلعن دلیل مفاده و مباشرتن هبل حکم للملاک. از اطلاق دلیل هم میمتونی به اطلاق ملاک برسی، چون در اطلاق دلیل شما رو به حکم میرسون نه به ملاک. پس اول باید سراغ حکم وجوب بری، از حکم وجوب ملاک وجوب نماز رو به دست بیاری و مستقیما از دلیل میشه اون رو به دست آورد. و اینجا فرمودن با توجه به محضوری که در مسئله تقیید وجود داشت، اطلاقش هم قابل استفاده نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.